بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
در جلسه قبل یک پاسخی به اشکال مربوط به برهان نظم که بر اساس نظریه داروین و تکامل انواع طرح شده عرض کردیم از برخی دانشمندان مسیحی یا فلاسفه مسیحی و آن این که به جای این که ما به نظمهای جزئی به موارد جزئی نظم یا نظمهای جزئی بپردازیم و از این طریق بخواهیم وجود ناظم دارای علم و انتخاب و تدبیر را اثبات بکنیم که بعد انتخاب طبیعی در مقابل ما قرار بگیره یا نظریه تکامل انواع به عنوان بدیل در مورد این دیدگاه الهی مطرح بشود، به جای اینکه این کار را بکنیم نظم کلی را در نظر بگیریم به گونه ای که فراتر از تکامل انواع، فراتر از اصل انتخاب طبیعی و حتی فراتر از سایر علوم طبیعی و تجربی باشه، یعنی چه نگاهی داشته باشیم به کل جهان، نظم کلی بر جهان را بنگریم و برهان را بر اساس نظم کلی طراحی کنیم. این از کدیم اجمالاً دیدگاهی است که جدیداً توسط بعضی از فلاسفه و دانشمندان مسیحی مطرح شده. از کتاب علم و دین که دو تا آدرس خدمتتون عرض کردم، بعد که رجوع کردم به کتاب خدا در فلسفه، این مقاله‌ای که مربوط به برهان نظم است، دیدم که تقریر این مطلب در کتاب خدا در فلسفه بهتر از اون چیزی است که در کتاب علم و دین آمده، خیلی منسجمتر با عبارات دقیقتری مطرح شده. از یک دانشمند این مطلب را نقل کردن، حتی در کتاب علم و دین هم هست، ایشون هم نام برده به نام تننت، آدی این اسم این آغاز TENNANT، تننت. ایشون ظاهرن کتابی داره به نام الهیات فلسفی، این دانشمند یا این فیلسوف مسیحی کتابی به نام الهیات فلسفی داره، فیلوسوفیکال تئولوژی، یعنی الهیات فلسفی و میگویند که قوی ترین تقریر، همین تقریری که عرض کردیم، یک نگاه کلی به جهان داشته باشیم، میره ایشون عرض کرده. لذا به نظرم آمد به جای اون مطالبی که از کتاب علم و دین گفته شد، اون چه در کتاب خدا در فلسفه هست ببینیم، این بهتره، ببینیم حرف چقدر چیست و چقدر اعتبار داره. میگوید نظم کلی جهان به گونه ایست که انطباقها و هماهنگیهای گوناگونی در درون آن تحقق میپذیرد. کل جهان را اگر ما نگاه کنیم، کل جهان طبیعت، مجموعه از انطباقها یا هماهنگیها و نظمها در آن هست. مثلا در حوزه جانداران انواع نظمها را ما میبینیم، در نباتات، تازه در خود نباتات گونه های مختلفی داره، در حیوانات همینطوره، حتی در اعضای یک موجود زنده، اندام یک موجود زنده، مثلا نظمی که در دستگاه بینایی خود انسان یا سایر حیوانات هست، نظمی که در دستگاه شنوایی هست و هاکذا. یعنی نگاه کنید که مقصود انطباقها و نظمهای گوناگون در این عالم هست. خب ایشان به طور مشخص 6 تا انطباق را یا 6 تا هماهنگی در جهان طبیعت را نام برده، بعد گفته که اگه یکی یکی اینها را بخوایم بررسی بکنیم، این نظمها را تبیین کنیم، ممکن است علم به ما جواب بده و از یکایی که اینها نتوانیم استدلال بکنیم بر ضرورت وجود یک مبدأ متافیزیکی یکی یکی. اما اگر کل این را در نظر بگیریم، عقل ما به ما میگه که تبیین های علمی جواب نمیده، نه تبیین حالا این مثلا مبتنی بر زیست شناسی داروین نیست، نه تبیین های دیگر. و چون این تبیین های علمی جواب نمیدهن، اون بحثی که عرض کردیم، عقل تجربی نارسا میشه، خود به خود باید بریم سراغ عقل تجریدی. عقل تجریدی که همون بحثایی است که قبلا داشتیم، حالا یا عقل تجریدی متعارف و همگانی یا فلسفی، بی فرق نمی. این محصل حرفش هست، من اول بگم بعد میخونم خدمت. 6 تا انطباق را دیروز که عرض کردیم خدمتون، گفت که جهان بگونه است که به سمت دو پدیده میرود، یعنی سیر جهان، کل جهان، کل جهان طبیعت، نظم کلی جهان بگونه است که به دو چیز، به دو پدیده سیر میکنه. یکی شعور و آگاهی، اونم آگاهی سطح بالا در حد انسان، یکم اخلاق. توجه فرمودید، از این دو ره گذر خواست، این بیان این بود. این بیان از اون شاملتر و جامعتره. سخنش این نیست که حالا این جهان به سمت اخلاق مثلا سیر اخلاقی داره یا سیر شعوری داره، اینم میگه ها، اینا رو نام میبره، ولی میگه مجموعه اینها رو در نظر بگیریم. در واقع جزئی اون دو تا مطلبی که دیروز عرض کردیم جزئی از حرف ایشانه، اونا جزئی از انطباقها و هماهنگی است که ایشون میگه فرق میکنه با او. بس اجازه بفهم من اینایی که ایشون گفته خدمتتون بگم چیا هستن. ایشون از 6 نوع هماهنگی یا انطباق و سازگاری نام برده. 1، اول این که میگوید میان جهان طبیعت و ذهن انسان هماهنگی هست. این 1، یک نحوه انطباق که ما در این جهان داریم بین دستگاه ذهن بشر و این عالم. این چه نوع انطباقیه؟ میگه خب جهان برای ذهن ما قابل فهمه، این یه نحوه انطباقه، یه نوع هماهنگیه. یعنی جهان بگونه ایست، ذهن ما بگونه ایست که دوتا با هم تعامل دارن، یعنی ذهن میتواند جهان را بفهمد. پس فهم پذیر بودن جهان طبیعت و قابل فهم بودن برای ذهن و فکر بشر، این یه نوع انطباقه، یه نوع هماهنگیه. این 1. 2، انطباق و هماهنگی ارگانیسم های زنده با محیطشان. این همه حرفی است که در تکامل انواع در داروینیسم خیلی برجسته است. اصل انطباق اندام موجود زنده با شرایط محیط. و اینم که یکیه. همه هم گفتن میگه خب اینم هست. این شد 2. 3، انطباق دیگر یا هماهنگی دیگر این است که جهان میشود که غیر جاندار و غیر عالی، موجودات مادی فیزیکی، یعنی اونا را تعبیر میکنن به فیزیکی یا شیمیایی که صرف ماده هن، اینا یک هماهنگی دارن و قابلیتی دارن برای موجود زنده. یعنی ما بین موجودات غیر جاندار و موجودات جاندار هم انطباق هست که نیازهای موجودات زنده را همان موجودات غیر زنده و بیجان تأمین میکنه. اینم 1. پس یه نحوه انطباق در این عالم هم این هست، انطباق و هماهنگی بین موجودات برمیشد غیر عالی یعنی غیر جاندار طبیعی و مادی فیزیکی با موجودات زیستی که ذو حیات هستن. اینم شد 3. 4، میگوید جهان طبیعت برای انسان علاوه بر این که از بعد فکری و ذهنی سازگار و هماهنگه، جنبه زیبایی شناختی هم داره. در واقع حالا به صورتی به اون اولیه برمیگرده، منتها یک جلوه دیگرشه. اگر یه جا گفته بود بهتر بود، که یعنی جهان با انسان یک نحوه انطباق دارد از حیث فهم پذیر بودن که فکری میشه، و از حیث استحسانی که یعنی انسان احساس زیبایی نسبت به جهان داره. این هم یه نحوه هماهنگیه دیگه، اگر نمی بود این احساس در انسان پدید نمی آمد. این هم پس یک نحوه همیشه هست که ارزش زیبایی شناختی طبیعت، میگوید طبیعت نه فقط برای ژرف کاوی عقل مناسب است که همون فهم پذیر بودن باشه، به نحوی ساخته شده که واکنش های زیبایی شناختی ارزشمند در انسان برمی انگیزد. جنبه استحسانی، جنبه زیبایی شناختی، اینم یک. این شد چهار. پنجمین انطباق و سازگاری که ایشون گفته است، حالا همون حرفی است که دیروز نقل کردیم، گفته است جهان به گونه است که به حیات اخلاقی انسانها کمک میکنه. یعنی بستری است که در این بستر، در این فضا، انسان میتواند یک موجود اخلاقی باشه. انسان میتواند وفای به وعده کنه، میتونه عادل باشه، میتونه راستگو باشه، میتونه سایر ارزشهای اخلاقی. جهان اینجوریه، این جهان اینطوری ساخته شده. احتمال داشت که این جهان یک ترکیبی داشته باشه، یک وضعیتی داشته باشه که انسان نتواند اخلاقی باشه، اما حالا هست. دقت میکنه؟ پس این هم یه چیزی، یه واقعیته، نمیتونیم بگیم اینجور نیست. این جهان کنونی ما یک چنین هماهنگی و انطباقی با انسان باز داره. این هم شد نکته پنجمه. ششم میگوید این که جهان طبیعت سیر ارتقایی دارد و فرایندش تکاملی است. خب این دیگه واضحه، یعنی اصلا نظام جهان طبق نظر زیستشناس ها و نظر داروینیست تکامل انواع از ساده به پیچیده سیر کرده، یعنی فرایند جهان. این خلاصه این جهان طرحش به گونه است، باز دوباره برمیگرده به این طرح، این جهان به گونه ایه که این سیر تکاملی هم در او هست. این پنج ششتا رو که ایشون نام برده که خدمت رو عرض کردیم، گفته است که یکی یکی اینها رو اگه بخوایم مطالعه کنیم، نمیتونیم به صورت قطعی نظر بدهیم که بله حالا حتما باید یک مبدع متافیزیکی و طراح متافیزیکی باشه. اما اگر همه اینها رو با هم ببینیم که اینا جفت و جور هستن، اینا با هم سازگارن، یعنی این انطباق‌ها و این هماهنگی، حالا منحصر به اینا که نیست که ایشون فرمودن، نمونه های مجموعه این هماهنگی‌ها با هم هماهنگن به عبارتی. یعنی اینی که در هر حوزه یک هماهنگی و یک انطباقی هست، در حوزه دیگر هم هاکذا، مجموعه اینها هم با هم دیگه هماهنگی دارن، هم را خنثی نمی کنن، معارض با هم نیستن. میگوید اگر ما این را اینطوری نگاه بکنیم، حالا عبارتش اینجاشو میخوانم دیگه، این تیکه این تیکه آخرش را خدمتتون عبارتش میخوانم. میگوید وقتی که برهان این شکل را پیدا کند، به این نگاه کلان به جهان نگاه بکنیم، دیگر دست خوش رقابت از سوی تبیین‌های علمی راجع به همین واقعیات واقع نمی‌شود. دقت کنید ببینیم چی میخواد بگه. وقتی که برهان این شکل را پیدا میکند که جزئی نگری نکنیم، کلی و کلان نگری بکنیم، دیگر دستخوش رقابت از سوی تبیین‌های علمی، که یکی از اون تبیین‌های علمی چه بود؟ تبیین داروینیستی، تکامل انواع. حالا انواع دیگر تبیین علمی هم هست، فیزیکی یا مثلا فرض کنید که زمین شناختی، سایر اینها دیگه، اونا رقیب نمیتونن باشن اون تبیین های علمی که راجع به همین واقعیات هستن. یعنی مثلا یک تبیین و تفسیر انطباق موجودات غیر زنده با موجودات زنده را مثلا برای ما توضیح میده، یک علم، یک دانش انطباق اعضای موجود زنده را با واقعیت ها توضیح میده. یک علم کارش اینه، هر کدوم یک کار میکنن. این علوم مستحضر هستید دیگه، علوم بحثی که شهید مطهری در بیان فرق بین فلسفه با علم فرمودن، بیان خیلی روشنی دارن ایشون. میفهمن فلسفه با علم چه فرقی میکنه. علم عضو شناس است، فلسفه اندام شناس. و این تمثیل فرق بین فلسفه را با علوم ایشون اینجوری فرمودن. فلسفه اندام عالم را یعنی کلی عالم را میخواد تبیین بکنه، ولی علم عضو یک عضو را مطالعه میکنه، یک عضو. مثل اینکه مثلا یک کسی دندان پزشک، چشم پزشک، گوش پزشک، مثلا چه. حالا این عالم تجربی زیست شناسه، یکی فیزیکدانه، یکی مثلا شیمیدانه، یکی زمین شناسه، یکی عالم هیئته. اینا عضو شناسیه، ملاحظه میکنید. حالا اگر مورد به مورد این انطباق ها را به علم عرضه کنیم، ممکنه یه شاخه ای از علوم بگه من این کارو میکنم، یا اگه حالا پیدا نکردیم آینده شاید پیدا شد. همون بحث قبلی، اگر جزئی این نظم ها و انطباق های جزئی را مورد بحث قرار بدهیم، علوم تجربی یا در زمان حاضر جواب میدن یا احتمال اینکه آینده بیان هست، نمیتونیم ردش کنیم. اما اگر کل اینو در نظر بگیریم، این مجموعه را، اون موضوع هیچ علم تجربی نیست. نه علم تجربی که حالا بخواد جواب بده، نه علم تجربی که بعداً بخواد جواب بده. این که این انطباق‌های جز این انطباق، اون این هماهنگی، اون این هماهنگی در این حوزه، در اون حوزه، در اون حوزه، کل اینا با هم هماهنگن. این چه علمی میخواد اینا توضیح بده؟ و اگر این نباشه، این هماهنگی‌های جزئی هم معنی نخواهد داشت. حالا یه بارش باز دوباره خدمتتون بخوانم ببینید. میگوید وقتی که برهان این شکل را پیدا کند، دیگر دستخوش رقابت از سوی تبیین‌های علمی راجع به همین واقعیات، یعنی همین شش تا انطباقی که ایشون نام برد که علوم مختلف راجع به اینا کار میکنه، واقع نمی‌شود. اگر داده اساسی ما، داده اساسی یعنی اون واقعیتی که ما در این عالم او را می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم، یه واقعیتی داره، داده یعنی در اختیار ما قرار داره، اینو میگن داده، یعنی چیزی که ما پذیرفته ایم، تجربه ما، کاوش ما، تحقیق ما، ما بگه این هست. اگر داده اساسی ما وضع و هیئت خاص جهان به عنوان یک کل باشد، بله این یه واقعیته دیگه. الان جهانی که ما در این زندگی میکنیم به عنوان نه جز جز کل این جهان این وضع را داره. چه وضعی داره؟ بگونه ایست که این انطباقها در درونش واقع میشه، این انطباقهای جزئی یا این هماهنگی های جزئی در آن شکل میگیره. ممکن بود طرح این جهان جور دیگه باشه، که این انطباقها نباشد، انطباق ها یا هماهنگی دیگری باشه به جای اینا، یا اصلا هیچ هماهنگی شکل نگیره. مثلا مثال اگه بخوایم بزنیم با مثال های ساده معمولی، در یک کشور سازمان ها، نهادها، مؤسسه ها یه مختلفی وجود داره، یک کشور، یک مملکت. هر نهادی، هر سازمانی برای خودش ضابطه منده، یه هماهنگی و سازگاری در درون خودش یقیناً داره، درسته؟ خب حالا مجموعه اینها با هم چطور؟ این بخواهد مثلا در این حوزه، این وزارتخانه در درون خودش هماهنگی ایجاد کنه، ولیکن با هماهنگی که در فلان وزارتخانه دیگه میشه با هم تعارض داشته باشن، هم خونسا بکنن، احتمال داره دیگه. یک احتمال این است که اینا هم با هم دیگه هماهنگ باشن، هماهنگ عمل میکنن، لذا یک کل، یک پارچه و همسو و همجهت و همگن بالاخره شکل میگیره. یه وقت هم نه، اینا با هم دیگه تعارض مثلا دیگه خونسا بکنن. حتی در یک مرکز آموزشی، مثلا در دانشگاهی که چند دانشکده داره، و حالا مثال زیاد میشه زد دیگه، مثلا تجارتخانه ای که چند مثلا واحدهای تجاری، یه بازار هست، مثلا بازار کسب و کاره، واحدهای مختلفی داره، صنوف مختلفی داره. یعنی میخوام با این مثال ها عرض بکنم، با مثال مطلب به ذهن بهتر می نشینه. حرفش اینه که می شود این جزئی جزئی برای خودش قانونمند باشه، سازگاری داشته باشه، ولی کم با هم که میرسن استکاف پیدا کنن. ملازمه فرمایید. اما جهان اینجور نیست. یک هماهنگی هم بین این هماهنگی ها وجود داره. میفهمن اگر داده اساسی ما این باشد، بله، که وضع و هیئت خاص جهان به عنوان یک کل باشد، نظر به این عبارت ها که میخوانم بیشتر روش دقت کنید. این بحث دیگه اینجاش فلسفیه، یعنی این الان بحث فلسفیه، این سخن علمی تجربی نیست، این تحلیله، این داره با عقل حرف میزنه، با زبان عقل تجریدی، نه عقل تجربی. میگوید اگر این باشه، نظر به طبیعت موضوع، نظر به طبیعت موضوع، علم نمیتواند تبیینی عرضه کند. این سخن از نمیتواند است، نه اینکه فعلا ندارد، لعل میتواند، میگه نمیشه، نمیتواند، میشه فلسفه، عقل فلسفیه یا عقل تجریدیه. اون باز دوباره جزئی جزئیه، یعنی این موجود زنده مثلا خودش در راستای یک هدفی داره حرکت میکنه، آینده نگری میکنه. ایشون حالا بحث این نیست، بحث اینه که کل جهان را در نظر بگیریم، نه موارد خاص را در نباتات یا در انسانها یا در سایر موجودات زنده یا غیر زنده. اونی که مرحوم شهید برهان هدایت میفهمن که هر چیزی برای خودش یک هدفی داره، دنبال اون هدف میره و آینده نگری میکنه و به سمت اون میره، خودش آماده میکنه، اینجوریه، جزئیه باز. اما سخن ایشون اینه که حالا ما از این موارد جزئی غمزه این بکنیم، صرف نظر بکنیم که مبادا علم بتواند با ما رقابت بکنه. یعنی خواسته به کلی از گزند رقابت پذیری علمی خود را رها بکنه. این دنبال این است، داره یک حرفی میزنه که دیگه هیچگاه علم تجربی نمیتواند با او به رقابت بنشیند و برخیزد. چرا؟ چون اصلا موضوعیه که خارج از حوزه علوم تجربیه. علوم تجربی عضو شناسند، کل شناس نیستند. کل شناسی کار فلسفیه، یعنی تحلیل فلسفانه است، جزء شناسی علم تجربیه. انطباقهای جزئی و جزئی ممکنه علم بگه یا آینده بگه، اما وقتی که سخن از هماهنگی کلان شد، این دیگه نه، این دیگه میگه به حکم نظر به طبیعت موضوع. مقصودش از طبیعت موضوع چیه؟ که این هماهنگی کل مطرحه، نه هماهنگی های جزئی و خاص. و این طبیعت موضوع که کل باشه، کدام علم میخواد اینو بررسی بکنه؟ هیچ علم تجربی دیگه، موضوع هیچ علم تجربی نیست، این فقط بشه تحلیل فلسفی باشه. علم میکوشد، حالا ادامه اش است، علم میکوشد انتظام ها و سامان هایی که در مجموعه اجزای مختلف یا صحنه ها یا جنبه های اشیاء و امور در داخل جهان طبیعی پیدا کند. بعد چه شد؟ باید ناقص شد. علم میکوشد انتظام ها و سامان هایی در مجموعه اجزای مختلف یا صحنه ها یا جنبه های اشیاء و امور در داخل جهان طبیعی پیدا کند. دنبال این میگرده، سامان ها و انتظام هایی را که در درون جهان در یه حوزه ای هست، هر علمی میره اونو پیدا میکنه، اون علم هم یکی دیگه پیدا میکنه، اون یکی دیگه پیدا میکنه. کار علمی نه دیگه، ماهیت علم اینه، غیر از این نیست. خب و در باب این که چرا جهان وجود دارد، یک، البته این دیگه برهان نظر نیست، این سوال که چرا اصلا جهان وجود داره، این چیز دیگه است. حالا ایشون مطرح کرده، ما داریم میخوانیم، اینش کاری نداره. میگه بالاخره علم نمیتونه جواب بده. در باب این که جهان، چرا جهان وجود دارد و یا چرا این شکل است، این دومیه، چرا الان این جهان این شکله که در یک حوزه موجودات زنده هست، یک غیر زنده است، این قانون داره، اون قانون داره، علم هم میاد اینا رو پیدا میکنه، چرا جهان اینجوریه؟ مگه نمیشه جور دیگه باشه؟ یعنی به لحاظ فرض و تصویر هزاران تصویر می شود برای این کل در نظر گرفت. یکی از اونها اینه که این جزها همدیگر را ترد کنن، اصلا با هم سازگار نباشن، نه اینکه با هم سازگار، یکی از احتمالات اینه، ولی او نشده، این شده. اینا دیگه کدام علم میخواد جواب بده؟ ماهیتا از حوزه علم تجربی خارجه. اما اینکه چرا جهان وجود دارد و یه چرا به این یا چرا به این شکل است، خاموش است. حرف قشنگی زده انصافا، درست دیگه. لا ادری علم میگه من نمیدونم، چون اصلا خارج از ما. بله؟ نه، حالا اصلا بحث فعلا هم نظام احسن هم نیستا، این ممکنه احسن هم نباشه، این کاری نداریم که حالا این نظام کل احسن است یا غیر احسن، پس اون احسن نباشه، نمره 18 باشه نه 20 باشه، باشه. اما همینی که نمره 18 دارد، چرا این اینجوری هست که 18 نمره میگیره؟ چرا صفر نشد؟ اصلا نمرهش صفر نشد، مردود نشد. بله؟ خب میدونم این
فاصله، این نوع هماهنگیه که ساده شده و این سازش مثلا این با محیط و اون چیزی که داروین نظر داروینه این شده که به این صورت.
خب میشد که این هماهنگی ها نشه؟
نمیشه دیگه، بخاطر
چرا؟
چون روند تکاملش به این سمته.
نه، همه چیز که دست انتخاب طبیعی نیست که، انتخاب طبیعی فقط میتواند بگوید بله مثلا این موجود برای موندن این تلاشها رو میکنه، بعد از این شرایط بهره میگیره. حالا اگه این شرایط بهش بهره نمیداد، سازگار باش نبود، چه میکرد؟ خودش که نمیتواند. خب عرض میکنم همین دیگه، پس نمیتواند این هماهنگی کل را این علم به ما بگه. یعنی اگر شما از زیست شناسی بپرسید چرا مجموعه جهان و شرایط به گونه ایه که این موجود انتخاب طبیعی جواب میده، میگه من نمیدونم. اگر از علم فیزیک بپرسیم چرا انتخاب طبیعی اینجوری عمل میکنه، فیزیک میگه من نمیدونم. اگر از علم شیمی بپرسیم چرا در فیزیک اینجور عمل میشه، شیمی میگه من نمیدونم. از هر علمی اگر حوزه علم دیگر رو بپرسیم چرا، میگه من بلد نیستم. خب حالا اینا رو شما جمعشون بکنید، چند تا سوال میشه. مجموعه این سوالها رو چه علمی میخواد جواب بده؟ هیچ علم تجربی جواب نمیده. هر علم تجربی فقط در حوزه چرایی حوزه خودش جواب میده. ما الان یه چرایی کلان داریم کلی، این چرایی کلی که مربوط به کل جهان میشه، هیچ علمی از علوم، موضوع هیچ علمی از علوم نیست.
نمیشه
یه خودش بیمیه علم تجربیه؟ نه نه نه، نیست دیگه. این کل جهان، کل، واقعیت کل، که البته اگر یک واحد حقیقی مرکب موجود مثلا طبیعی می بود چرا؟ اگر اون کلی که داریم روش صحبت میکنیم، قلمبه، اون کلی چیز رجل همدانی که ابن سینا میگه، میگه کلی طبیعی وجود در خارج داره، کلعب به نسبه الالعبنا، دیده یادتون هست که مرحوم ابن سینا میگوید من در همدان، قریه همدان، یک شخصی را قریز اللحیه، خیلی محاسنش بلند بود، برخورد کردم درباره کلی طبیعی. ایشون میگفت کلی طبیعی وجود منحاز داره در خارج، چون آقایون میگن کلی طبیعی وجود داره در ضمن افراد، والحق و ان طبیعی موجودن به وجود افرادی. اون رجل همدانی میگفت نه، این خودش مجزاست، کلعب به نسبت الالعبنا، مثل اون پدر بزرگه هست جداست، اینا همه نیاکان زلط آدم جداست، اینا همه بچه های او هستن. اگه اینجوری میبود چرا؟ اگر این آقا که داره این حرف را میزنه مرادش این باشه که یحصل من هذه الانطباقات المختلفه واقعیتان طبیعیتان منهاز، چرا هر چیزی که یک واقعیت طبیعی داشته باشه بالاخره علم تجربی باید بهش بپردازه، حالا ممکنه اون علم ها زایده نشده باشه، آینده پیدا بشه. اگه اینجوری میشد چرا؟ اما اگر این یک امر انتزاعیه، یعنی ما به ازای طبیعی نداره وجود طبیعی اما واقعیت داره، خوب دقت کنید چه عرض بکنم، اینجا هاست که اون بحثای فلسفه به درد میخوره. یک وقت این، خوب دقت کنید دیگه، اینا مهم است، این انصافا مهم. یک وقت از حقایق و مفاهیم ماهوی طبیعی واقعیت طبیعی داره، این فرمای شما درسته، یه علم تجربی میتونه پیدا بشه ولی حالا نشده، اون آینده بشه. چرا؟ چون خودش یک واقعیت منحازی داره جدا، مثل همون رجل همدان اون کلی طبیعی وجود منحاز داره. حالا اما اگر نه، اگر گفتیم این انتزاعی است، این که میگیم مجموعه انطباق ها، این مجموعه یک مابعضا در عالم طبیعت نداره. حالا این دو حالت داره، خوب دقت کنید. حالا که میگیم مابعضا نداره، دو حالت داره، یا از اعتبارات خیالیه، هیچ واقعیت نداره، یه انتزاع میشه ذهن ما میسازه فقط، توجه فرمودید، این تابع اعتبار ذهنه. یه وقت نه، واقعیت دارد، منشأ الانتزاع داره، ما به اذا نداره، اما واقع میشه فلسفی، یعنی از واقعیت های فلسفی، از مفاهیم فلسفی مثل علیت و معلولیت و امثال اینا. اگر بگوییم که دیگه ما چیزی نداریم، مثلا اینجوری ذهن ما داره میبافه، اگه بگیم ذهن ما داره این انطباق ها را بین انطباق ها، انطباق بین الانطباقات، این انطباق بین الانطباقات ساخته ذهن است، هیچ حدی از واقعیت نداره، این به درد برهان نمیخوره دیگه، ساخته ذهنه، ارزشی نداره. اگر بگوییم ما به ازا دارد، مستقل از پدیده های دیگر طبیعی، خب علم تجربی بالاخره پیدا خواهد شد، جواب خواهد داد، ولو حالا نباشه. اما اگر نه آن است نه این است، نه تخیل نه ما به ازا داره، اما حقیقت داره. حقیقت شو از کجا بفهمیم؟ داره از این که اگر واقعا اینا همدیگه را طرد بکنن، خودشون به هم میریزن، یعنی نمیتونن بمانن. این ولو انتزاعیه، ولی انتزاعی تخیلی نیست، از اون اعتباریاتی که واقعیت نفس الامریت نداره، نفس الامریت داره. خب کی میخواد اینا جواب بده؟ علم تجربی که نمیتونه، لذا عرض کردم میشه فلسفی. این مسئله، مسئلتون فلسفیه لا علمیه، یعنی اصلا این سوال ها یک سوال فلسفیه، قطعا هیچ علمی به سوال فلسفی جواب نمیده. شما هر سوالی اگر فلسفی باشه هیچ علمی جواب نمیده، میگه لا ادری. ایشون هم گفت خاموش است. بنابراین پاسخ توحیدی به این سوال که چرا جهان یک نظام واحد از انطباق هاست. الان گفتیم در مثلا واقعیت خارجی هم اینطوریه، مثال های زیادی میشه زد که این دستگاه های گوناگون یه جوری هماهنگن. مثلا حالا بخوام یه مثالی از کشور خودمون بزنیم، شما ولایت فقیه رو بردارید، کشور یه ماه رو هم نمیمانه، از بین میره، عمود خیلی است. حالا ولایت فقیه را میشود هر حوزه ای از قوانین مثلا مدنی ما توجیه بکنه؟ نمیتونه توجیه کنه، فراتر از ایناست، مافوق همه ایناست. یعنی باید یک نهاد مافوق دیگری باشه که ولایت فقیه را بهش مشروعیت بده، اون وقت ولایت فقیه سایر این چیزها را به اصطلاح نهادها را سازمانها را با هم جفت و جور کنه، یعنی به برکت او اینا سر پا هستن. والله اگر او نباشه به طول نمی کشد که این اختلاف سلیقه ها و ذوق ها و عقیده ها و فلان، میدونید دیگه چقدر کش و واکش هست. که فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشه تا آسیب به کشور نرسه. حالا این مثال عرض کردم به این جهت، اینطور از داد میشود درباره مجلس، درباره هیئت دولت، درباره مثلا نهادهای مختلف جزئی جزئی بحث کرد، قوانینشون اینا پیدا کرد، اما راجع به ولایت فقیه با هیچی که از این روشو نمیشه رسید. این از بالا هست نه از پایینه، ولایتی است من الله تبارک و تعالی الی الرسول الی امام المعصوم الی نائبه فی عصر الغیبه، اینجوری طراحی شده دیگه. یه واقعیته، ولی یه واقعیتی از قماش و از سنخ اون سایر واقعیت‌های سیاسی اجتماعی نیست، چیز دیگه است. هم نقش سیاسی اجتماعی دارد، خیلی هم مهم، اما خودش یک واقعیت در عرض اونا نیست، در عرض اونا نیست. لذا درباره ولایت فقیه نمی‌شود بر اساس هیچ یک از مکانیزم‌های بشری امروز که در دموکراسی‌ها، نظام‌های دموکراسی هست، رسید. یه چیز مافوق این دموکراسی هست، یعنی حافظ دموکراسی البته، نه معارضات، در عرض اونا نیست، مزاحم هم نیست، دموکراسی را پیرایش میکنه، پالایش میکنه، حراست میکنه. اینا دیگه اون بحثا خیلی جا داره. امتیازات الحمدلله ما یه وقتی یه سالی مقصد ما بحث کردیم که در نظام اسلامی ما مردم سالاری دینی که ما مطرح کردیم همه محاسن مردم سالاری های دنیا را دارد، معایب هیچ کدومون هم ندارد. این نسبتش معنی نسبت کمال و نقصه. هرچی کمال اونا میگن رأی مردم ما هم میگیم هست، پارلمان ما هم میگیم هست، قوای سگانه ما هم میگیم داریم. شما چی میگید که ما نداریم؟ همه چیز داریم. اون بدایی را که شما دارید ما دیگه نداریم. هر آدمی آمد با هر کلکی شونست در رأس یک نظام قرار بگیره، ولو از داره اخلاق مسائل برد پایینه باشه، نه ما دیگه اینا رو نداریم. ما یه شخص باید وارسته باشه، پیراسته باشه، بالا باشه تا در رأس کشور قرار بگیره، مدیریت کنه، نظارت کنه. مقصود این، حالا با این مثال ها میشه این باید. پس بنابراین حرف نظر حرف دقیقی است. بنابراین پاسخ توحیدی به این توحیدی، نه اون فلسفی دیگه، فلسفه الهی، پاسخ توحیدی به این سوال که چرا جهان یک نظام واحد از انطباق هاست، قرینه و بدیل علمی نداره. آدرس کتاب خدا در فلسفه صفحه 87 الان 90. البته ببخشید آیه توکلی رو نعرض کنم. خدا در فلسفه صفحه 87 الان 90. اون علم و دین هم دارم، اون تا نه به این شسته رفته و به این جامعی. حالا اونم که حادثه دیروز عرض کردم، علم و دین 422 الی 424. من دیدم که اینی که در کتاب خدا در فلسفه آمده، آقای ویلیام آلستون، این مقاله نوشته ایشون هست، خیلی قشنگتر نوشته تا اونی که ایان بارون نقل کرده. جستگوریخته نقل کرده، خوب دست نمیاد چی میخواد بگه. این محاصره هست. نیست.
سه تا دونش که ناعقلش نیست. خب. نکته هستش این سه تا شد. فقط شاید
بشه همون بحث ارزش ما و شناخت رو بگیم. اون اولیش مثلا میونه جهان و طبیعت و ذهن انسان تماهنگی هست. خب این روند،
روند تکاملی هست بین ذهن انسان الان با طبیعتش تماهنگی هست. اینو نظریه داروین. میشد که نباشه؟ میشد نباشه. اما الان چون به قول چیز از داره علمی به اینجا رسیدن که این روند تکاملی الان هست، این هماهنگی هم بین ذهن موجود زنده، حالا مثلا انسان،
پس عالم خیلی خوب، پس عالم طبیعت طرحش گونه ایست که این هماهنگی ها میتواند درش شکل بگیره. یعنی هماهنگی بین این هماهنگی های خاص میتونه بروز و ظهور پیدا کنه، چون یه فرق اینه که اینا با همدیگه تعارض پیدا کنن. همین روند تکاملی باشه، انطباق با محیط باشه، سایر این حرفایی که در داروینیسم مثلا گفته میشه یا علوم دیگه، میشد که اینا باشه، ولی اینا با هم دیگه هماهنگ عمل نکنن. محال که نیست، فرضش که
الان دور دور داریم
نگاه میکنیم، میگیم حالا هست، شما واقعیت رو میگید، ما هم که میگیم هست، ما هم که داریم میگیم حالا همین واقع، سوال اینه که چرا هست. اگر میفرمایید محال بود در عین این که این قوانین هر علمی منطبق باشه، ولی برایند کلیش غیر از این باشه، محال بود. اگه اینجوری میفرمایید چه سوالی داره؟ تناقض میشه. در این حالی که اینا کار خودشون رو میکنن، با هم دیگه تعارض داشته باشن، مثلا این مثال های عرفی که عرض میکنه، این برای خودش نظاممنده، اما نظاممندی او با اون نمیسازه، اونم با این نمیسازه، یه فرض دیگه. پس میشود ما فرض بکنیم که در عین اینکه این قوانین جزئی یا نظم‌های جزئی هست، بین اینا تتارد باشه، ناسازگاری باشه، این فرض رو میتونیم بکنیم، اما الان نیست. همان فرضی که میشد در عین اینکه این قوانین باشه و نباشه، حالا هست. چرا هست؟ چه علمی میخواد به ما بگه چرا هست؟ توضیح بده. این سواله دیگه، یک سواله، یه علمی باید به این سوال ما جواب بده. هیچ علمی نزدیک که حالا جواب نمیده، نمیتواند، بحث این است. چون اگر بگیم فعلا علمی نداریم که به این جواب بده، میفهمم خب لعل آینده پیدا شد. اما اگر گفتیم طبیعت موضوع یه جوریه که ما به ازایی ندارد این هماهنگی بین هماهنگی ها، ما به ازای مستقل لا که واقع طبیعی باشه، اگر یک واقعیت طبیعی منحاز می بود، فعلا علم نمیتونست جواب بده، بود تو آینده جواب میده. اما یه واقعیت هم توضیح دادم دیگه، این رو گفتم سه حالت داره. یه وقت میگید این هماهنگی یک چیز وهمیه، از اون اعتبارات نیشغولیه، هیچ واقعیتی نداره، اصلا نیاز به تبیین نداره، سالبه به انتفاع موضوع، تبیین نمیخواد. یه وقت میگید نه، یک واقعیتی دارد، طبیعی، تبیین علمی میخواهد. یه وقت میگید هیچ کدوم از اینا نیست، هم واقعیت داره هم واقعیتش از سنخ واقعیت طبیعی نیست. اینا کی باید تبیین بکنه؟ اگر بناس تبیین بشود، عقل فلسفی راه جزی نداره، یا تبیین توحیدی به تبیین ایشان، که بگوییم بله یک مثلا بحث ولایت فقیه که عرض کردم، ولایت الهی، حالا اینجا ولایت فقیه، جلوه ولایت الهیه، یک ولایت الهی کلان در کل عالم داره نقش آفرینی میکنه، اینا را سازماندهیشون میکنه، که این انتخاب طبیعی و اون قوانین شیمی و اون قوانین فیزیک و اون سایر قوانین علمی مختلف، اینا با هم که برخورد میکنن همو رد نمیکنن، تطاردی با هم ندارن، در تسخیر یک اراده واحده، اون اراده واحد داره اینا سازماندهی میکنه. مثلا این بحث بلاد فقیه که عرض کردم، دخالت میکنه نمیگذاره که اینا میشه نقش اون، اون وقت نقشش اینجور خواهد شد، حالا این یک کلمه رو عرض کنم، نقش آن اراده متافیزیکی در این که اون هماهنگی را سازماندهی میکنه مستقیمه، چون اون هماهنگی بین هماهنگی ها، نظم بین نظم ها، خودش یه حقیقت داره، اونا هیچ واسطه یه تجربی نمیشه. این که میگم بی واسطه، واسطه تجربی مرادم هستا، اسباب طبیعی در اون دخالت نداره، اگرم باشه ملائکه باشن عیب نداره، اونا اسباب متافیزیکی هست. اما در خود دقت کنید، باز یه کلمه هست، اینا به وجود میاد، کلمات خوبیه، بحثای خوبیه، اون اراده غیبی و متافیزیکی دوتا نقش ایفا میکنه در این نظم جهان، در نظم کلان، بین نظم ها، اون نظمی که این نظم ها را مدیریت میکنه مستقیم، مستقیم یعنی بدون اسباب طبیعی، برای اینکه اون کار را بکنه اسباب طبیعی ندارد، چون اسباب طبیعی اونجا نمیشه، اسباب اگر باشه ماورای طبیعیه، مثل ملائکه و اینا باشه، اون معنی نداره. اما در اداره کردن این نظم های جزئی از راه وسایل طبیعی انجام میده، اما هر دوش او انجام میده. این آقای داوکینز داره بعد خاطر اون آقای چیز گفته است که خب این خدایی که شما میگید بیکاره دیگه، حالا بعد میگم یک شبهه‌ای که ایشون کرده، گفته وقتی ما به این الهیین میگیم که آقا انتخاب طبیعی آمده اینا رو حل میکنه، میگن خب حل بکنه، خدا از طریق این حل میکنه، میگه این خدای بیکاره دیگه، نشسته اونجا همه کارا رو دیگران میکنن، اون متمم جهل مثلا اینجور گفته، اشکال کرده، گفته این چه خدایی دیگه، کاری ازش بر بنده خدا. کار دو جوره، یک وقت مستقیم، اتفاقا کارهایی که گاهی مستقیم نیست مهمتره، مثلا یک کسی که مدیریت میکنه یک خانه ای را، یک کارخانه ای را، خودش نمیاد پشت دستگاه کار بکنه، اما به قدری مهارت داره که این در این انسانها را، این نیروها را، این چرخ دنده ها را همه را به یک سمت میبره، این مهمتر است از این که خودش بیاد مباشرتا یک کاری انجام بده. یک کسی میاد مباشرتا یک کاری انجام میده، یک کسی یک طرحی را اداره میکنه که بقیه در اون مسیر دارن میرن میروند، این مهمتره، این نیروی بیشتری میخواد، قدرت بیشتری میخواد، فهم بیشتری میخواد، علم بیشتری میخواد که این مجموعه را مدیریت کنه. دو تا نقش ایفا میکنه اون اراده غیبی، اراده الهی به تعبیر ما، یکی چی؟ یکی مستقیم بلا اسباب طبیعی اون نظم کلان را اداره میکنه، هماهنگی کلان ایجاد میکنه، مثل اینجایی که میگیم ولی یه فقیه یه جاهایی مستقیما دخالت میکنه، جایی نه مستقیما دخالت نمیکنه، همین توصیه میکنه بقیه کارشون انجام میدن، غیر مستقیم دو تا نقش ایفا میکنه. این حرف به نظر من حرف دقیقی است. چرا نظم نداشته؟ زمین همیشه نظم داشته. از کجا میفرمایید نداشته؟ به دلیل اینکه اینا منقرض میشدن میفرمایید؟ اینا نمیتونستن خودشون رو با اون شرایط هماهنگ کنن، بلد نبودن راه شد. مثل اینکه اصلا در زمانهای قدیم چقدر بچه ها به دنیا بیان میمردن، آبلکوبی یا نمیدونم این پیشگیری ها و اینا نبود، گفتن اینا لابد بلاهای مثلا بلاهای رو وجود میاد، چون راهش بلد نبودن. بلا همون وقت همین قوانین بود، این بیماری ها بود، راه علاج هم داشت، حالا بشر بلد نبود. چرا میگیم قانون نیست؟ قانون شناخته نشده بود، همواره جهان طبیعت قانونمند بوده، منتها بشر به تدریج اینا رو شناخته. الان هم خیلی ها رو هنوز نشناخته، مثل بحث سرطان اینا هنوز نشده، آینده ممکنه بشناسه، اما قانون داره در نفس آدم. چرا میگیم بی قانونه، بی نظمه؟ علاوه الان اصلا داروینیسم یا تکامل انواع دیگه مربوط به موجود زنده است، اون علم دیگه باید اینا رو بحث بکنه. علمی هم که کلان جهان را بگه ما نداریم، کل جهان طبیعت را، نه جزئی جزئی ها. بله علم هیئت میاد نظم مثلا موجودات فلکی را، سماوی را بحث میکنه، قانون جاذبه یک کاری میکنه، نمیدونم فیزیک یک کاری دیگه میکنه، اون یک کاری دیگه میکنه. اما یک علمی که کل جهان موضوعش باشه، این نظم های بین نظم ها نه، نداریم چنین علمی نیست. جزئی جزئی چرا؟ آره چرا توصیف؟ چرا توصیف که اگه توصیف نمی کردیم که مسئله نمی شد.
و بین اینا نظم هایی هست، نظم
هایی همین هست، همین که ما میبینیم هست. یعنی ما میبینیم که اینا با همدیگه تتارد ندارن، تعارض ندارن، این توصیفشه. جهان، کل جهان بگونه ایه که این نظم ها و انطباق های جزئی با هم کنار هم حرف میزنن، جواب میدن، این توصیفه. چرا اینجوره؟ هیچ علم تجربی نمیتونه به ما بگه چرا اینجوره، اما نظریه توحیدی میگوید چون یک مدبر حکیم علیم بر این جهان حکومت میکنه، اینا رو کنار هم هماهنگ میکنه، مدیریت میکنه، این میشه طبیعی.
جزئیات بین این نظم‌ها قابل توصیف نیست.
چی؟
جزئیات بین این نظم‌های کلام. آره. بیش از اینکه میفهمید فقط با هم تفاوت ندارن.
نه دیگه. یعنی چون یک تجربه که نیست که، همه مقدار میبینیم اینا با هم هماهنگن، اینا میفهمیم. اما حالا چرا با هم هماهنگن؟ دیگه علم تجربی نمیتونه جواب بده. خب ظاهرا وقتم گذشت، این هم راجع به این استدلال بود. حالا ادامه بحث دیگه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.